حالا بخونیم علی این سیه ساعت بسم الله الرحمن الرحیم تمهید این شعر صناعت لفظیه تستعمل ها جمیع الامم حل اختلافه ها می فهمند که شعر صناعتی است که مربوط به لفظه و بیشتر مربوط به این است که الفاظی که در هنگام تعبیه معانی بیان میشه چگونه باید بیان بشه که این رو به کار میگیرن همه امم با اختلافی که درشون هست و لغرض الاصلی من التأثیر علی النفوس لاثارت عواطفها هدف اصلی از شعر هم میفرمایند که اثرگذاری بر نفس ها و روح هاست تا اینکه برانگیزن عواطفی که در اونها هستش من سرور و ابتهاج که بیان میکنن عواطف رو که اونها عبارت هستند از سرور، خرسندی و ابتهاج نشاط او حزن و تعلم اندوه و تعلم هم که همه درد و اونهاست او اقدام و شجاعت اینکه بعد این کاری اقدام کنن و شجاعت پیدا کنن شجاعت هم ضد ترد او ولقا ابتهاج نشاط او غضب و حقد غضب که خشم حقدم که حسد او خوف و جبن که روشن او تحویل امر و تعظیمه یا برای اینکه برانگیزن در نفوس تحویل امر و تعظیم امر و تحویل به معنی تعظیم میاد به معنای مبالغه در نمودن در چیزی تا به حدی که اون رو در معرض ترس قرار بدن این هم میاد مثلا فرض کنید که آمریکا میخواد فرض کنید به خلیج فارس حمله بکنه و همه فلان تو دوری بگن اینو دوری اینو اینقدر بالا ببرن این چنان بترسه اینو بهش میگن حول فی الامر شفعه و بالغ فیه حتی جعله قائلا و تعظیمه او تحقیر و شیء و توهینه تحقیر نمودن چیزی و پایین آوردن و پست نمودن چیزی یه چیزی رو میخوان با شعر سبک نشون بدن رو پایین بیارن مثلا اشعاری بخونن که دشمن رو ناچیز نشون بدن تا اینکه حمله به اون رو یک چیز آسانی جلوه بدن در مقابل مثلا او نحو ذلک من انفعالات نفس خلاصه مقصود از شعر این است که این امور و امثال این امور را در نفوس برانگیزند به واسطه اون و رکن المقدم للکلام شعری المؤثر فی انفعالات شاعرها ان یکون فیه تخییل و تصویر می فرماید که رکنی که اون رکن مقوم سخن شعری است سخن شعری است که اون سخن مؤثر است در انفعالات نفس و ادراکات نفس این است که در اون کلام شعری تخییل و تصویر به کار برده شه یعنی از قوه مخیله استفاده بشه شاعر کاری بکنه که در قوه مخیله اشخاص اثر بتونه بکنه و بتونه اون معانی را به تصویر بکشه یعنی شکل بش بده صورت بش بده از به تخییر و تصویر الاثر الاول اثر درجه اول است فی ذالک یعنی در انفعالات نفس و برانگیختن انفعالات نفس کما سیعتی بیانو بعدا رو به این صحبت میکنن در چند صفحه دیگه فلذالک قیل ان قدما المناطق من الیونانیین جعلوا المادة المقدمة للشعر القضایا المتخیلات فقط ولم یعتبروا فیه وزنا ولا قافیه چون همین تخیلات که قبلا خوندیم قضایا المخیلات رو خوندیم چون اینها اثر بالغ دارن فلذا بعضی از مناطق یونانیون گفتن که اصلا مقدم شعر همون قضایایی است که دارای تخییل باشه و ایجاد تخییل بکنه ولو قافیه و وزن نداشته باشه گفتن شرط نیست در این که کلام رو اسمش بذاریم شعر و صناعت شعر برش صادق بیان، اینکه دارای وزن و قافیه باشه، این لازم نیست. همین که قضایایی رو ما بگیم ولو به صورت نثر باشه که تخیل درش باشه و تصویر درش باشه، این میشه شعر. مثل رمان‌هایی که نوشته میشه، مثلا بله آقا
شعرهای دامانی،
اون نه اون بر قیل این قدما المناطقه من الیونانیین جعلو المادت المقدمت الشعر القضای المتخیلات فقط ولو بلن یعتبرون فی شعر وزنن ولا قافیه. مثلا قافیه وزن که وزن شعری همونیست که در علم عروض عشق و وزن برش گفتن دیگه، اون وزنهای معروض که در نصاب هم هست. و قافیه هم همون آخر کلمات، البته اون آخر کلمات به هیچ شرط خاصی بهش گفته میشه قافیه، یعنی آخر شعر رو باید حساب بکنیم، اون دو تا حرف ساکنی که یک متحرک قبلش باشه این میگه قافیه. دو تا حرف ساکن، این ساکن هم لازم نیست که کنار هم باشه، آخر شعر ما دو تا ساکن پیدا بکنیم که قبلش یه دونه متحرک باشه، اینو بهش میگن قافیه. مثلا این شعری که الحروف التي تبدا بمتحركين يليها آخر ساکنين فی آخر البيت، مثل کلمت یزمن فی قول زهیر گفته که و من یک و ذا فضل فیبخل به فضلهی علا قومهی یستغنعن و یزممو. حالا اینجا یزمم این یزمم میشه قافیه در اینجا. چرا؟ برای اینکه یه زال ساکنه، نیمه آخرم ساکنه، یه اول یزمم متحرکه، دو تو ساکنیش قبلش یه متحرکیست، اینو بهش میگن قافیه. حالا به کتابایی هم که در عروضه مراجعه کنید، این کتاب جدیدن نمیشته شده، کتاب خوبی هم همه هم الاسلوب و صحیح فل همیدونم فل چیه بل عروض، حالا تو میشه چیه بل نه فل بلاغت بل عروض که تازه نمیشته شده. و این بعض اصطلاحات که میاد الان در این کتاب هم جدیده اونجا داره که یعنی چیه. میفرمید که اما العرب و طبعت هم اممون اخرى فقد اعتبروا في الشعر الوزن المخصوص المعروف عند العروضيين و اعتبروا ايضا القافيه على ما هي معروفه في علم القافيه. شعر در عند اليونانيين گفتیم که قدمای یونانیین گفتن وزن نمیخواد، الان در غرب هم همینجوره، شعر اونا وزن قافیه نداره شعر اونا، ولكن عند العرب و عند الفرس نه، شعر وقتی که قافیه داشته باشه. و ایشون میفهمن حق هم همینه که ما بگیم شعر اون نیست که علاوه بر این که دارای قضایای تخییلی هست وزن و قافیه هم داشته باشه، چون وزن و قافیه له الاثر الکبیر در ایجاد تخییل و اون هدفی که از شعر خواسته میشه. هدف از شعر گفتیم عبارت است از استعاره عواطف، تهییج بکنه، سرور برانگیزه یا غم و اندوه ایجاد کنه یا چی یا چی یا چی اینا چی گفتیم. این به مجرد قضای تخییلیه این انجام نمیشه، بلکه خیلی وقتا باید در کنار قضیه تخییلیه اون قضیه تخییلیه رو به شکل با عباراتی که دارای وزن و قافیه هست بیان بشه تا اون اثر خودشو بگذاره. شما میتونید یک مطلب رو با نثر بگید، همون مطلب رو با قافیه با شعری بگید که دارای وزن و قافیه است، می‌بینید اثر او خیلی بیشتر از اون دیگه، اثر او خیلی در نفس بیشتره. فرضاً ما به قول ایشون به نظر ما قافیه و وزن جزء اعوان است، یعنی ما برای صناعت شعر دو تا جزء قائلیم، یک عمود هم قضایای تخییلی است که مناطق یونانیین گفتن همین شعر است و دیگه لاغه، ولی ما میگیم او به اضافه یه جزء آخری که عبارت است از همون قافیه و بعد میفرمان که وقتی بله اما العرب و طبعت هم اممون اخرى ارتبطت به هم، امم دیگری که ارتباط داشتن و خلطه و آمیزش داشتن با عرب مثل فرس و ترک، فقط اعتبروا فی الشعر الوزن المخصوص، وزن مخصوصی که معروف است نزد عروضیین که فعل نبو مستقل نبو نمیدونم این چیزایی برای معروفی که داره. و تبرو ایزن القافیه که معنی قافیه هم گفتم چیه، که معنی قافیه این عبارت چیه میخواد ضبط کنید، چیه همین عبارت که گفتن اهل فن، الحروف التي القافیه به شعر، الحروف التي تبدا به متحرك یلیه آخرون ساکنین فی آخر البیت. این قافیه متحرکه، یعنی قافیه از اون حرف متحرکی که بعدش دو تا ساکن باشه از اونجا میگن قافیه شه. فلذا این گاهی در یک کلمه است، گاهی در دو کلمه است، گاهی یه خوده از یک کلمه و یه خوده از یک کلمه دیگه شروع میشه. تعریف
میکنه
بله آقا، بله در قافیه در علم عروض قافیه رو به این میگن. نه این درست تعبیر صحیحی نیست براش. بله در کتاب های اینجا هم اینطور تعریف شده، این کتاب است که مال بدیع خود من نبودم برای بعضی ها که اینجا هست، ایشون هم قافیه رو همینجور منو که این تعریف دقیق نیستش. در کتب عروض، خود کتب عروض اونطور تعریف کردن که اینجا نوشتم من، هم در معجم البسیط اینطور تعریف کرده، هم در المنجد القافیه بشر همینجور منو کرده، هم این کتاب جدیدی گفتم نوشته شده، این کتاب جدید اون هم همونجور که الان عرض کردم تعریف. بعد من مثال هایی براش داده که لازم نیست قافیه در یک کلمه باشه، گاهی یک کلمه و یک خود از یک کلمه دیگه، چون مثلا اون دوتا ساکن داشته و متحرک قبلش نبوده فرض کن، اون از کلمه دیگه استفاده کنن جزءش میکنن تا اینکه بشه قافیه. تبدأ به متحرک و ساکنین فی آخر البیت. بله. و اعتبروا ایزن القافیه علا ماهی معروفتون فی علم القافیه. قافیه بنابراین اون چیزی که معروف از در علم قافیه که قافیه چیه، اونو معروف، اونو هم معتبر دانستن. و این اختلفت هازه الامم فی خصوصیاته ما، اگرچه این امم در وزن و قافیه با هم فرق دارن، مثلا عرب یک قافیه مخصوصی، یک وزن مخصوصی داره که همون وزنیست که در فروضی که طلبه ها میخونن و در کتب معروف ما هست مال عرب هستش، فارس هم همینطوره، ولی این در بعضی نه شعر یه آهنگ دیگه داره، یه وزن دیگری داره که با این اوزانی که درست کردن برای شعر عربی و فارسی جور در نمیاد، بلکه این بالاخره وزن دارن. حتی ایشون الان نقل میکنن که ابن سینا برای یونانیین یه وضع مخصوصی رو نقل کرده. و این اختلف هازه الامم فی خصوصیات وزن و قافیه، اما ما لیس له وزن و قافیتون فلا یسمونه شعرا و این اشتمل علی القضای المخیلات. خب اما اونی که وزن نداشته باشه، قافیه نداشته باشه، اگر چه دارای یک رمانی باشه که خیلی قضایای تخیلی هم درش ذکر شده، یک دکلمه باشه که خیلی قضایای تخیلی هم درش باشه، ابتهاج و سرور هم بیاره، تعلم و وزن هم بیاره، ولی وزن و قافیه نداشته باشه بهش نمیگن شعر. ولكن الذي صرح به الشيخ الرئيس في منطق الشفاء ان اليونانيين كالعرب كانوا يعتبرون الوزن في الشعر. ما گفتیم قدمای یونانیین لازم نمیدونستن، اما ابن سینا به یونانیین خلاف اینو نسبت داده، گفته اونا هم وزن رو لازم میدونستن، حالا قافیه رو نگفته ها، وزن رو ولی گفته اونا هم لازم میدونستن. ولكن الذي صرح به الشيخ الرئيس في منطق الشفاء اینکه یونانیین همانند عرب كانوا يعتبرون الوزن في الشعر، حتی اینکه ابن سینا ذکر اسماء الاوزان عند اليونانيين، گفته که چه وزنهایی اونها هم دارن غیر از هشت وزنی که در عند هشت وزنی که ما داریم، اونا معرفه از وزن اوزان دیگه ای رو گفتن.
خب اگه وزن
نشه چون وزن کلی
این
بحث معنی بله اگه وزن نشه
باشه
چون کلی که صناعت نیست، خودش چی میگه خود ملحق میکنن مثلا به اینا صناعت میگه. و ها کذا آیت، اون صناعتی که دارای اون آثار مخصوصه نیست، و ها کذا آیت و ان یکون. بعد ایشون میفرمان که خود آقای مظفر اظهار میگن که لازم است که بگیم نه وزن قافیه باید داشته باشه و جزءشه، نه اینکه مثل قدمای یونانی می بگیم. و ها کذا آیت و ان یکون، یعنی شعر باید اینجور باشه. فان للوزن اعظم الاثر فی التحییل و انتعالات النفس لان فیه من النغمه و موسیقی ما یلحب و شعور و یحفظه، زیرا در وزن و قافیه، در وزن حالا قافیه نگه زیرا در وزن نغمه ایست و موسیقی است، یعنی یک صدای هماهنگ محسوسی است که یلهب الشعور برمی افروزد درک‌های انسان را و یحفظه حفظه الی الامر ای حسه الی، یعنی ترغیبش میکنه و برمی انگیزدش و شعور انسان رو برمی انگیزه. خب بعضی از ستاهایی دیدید که حالا شما خودتون اهلش نبودید ولی دیدید که اونهایی که اهل شنیدن موسیقی و اینا هستن واقعا چیز میشن، یه حالاتی درشون پیدا میشه و اون همون هست که حرامه دیگه. موسیقی مطرب که حرامه همینه که انسان از حالات عادی در میاره و اون جادی در انسان هست اونها رو خیلی بر میانگیزه در انسان. حالا ولو در مثلا البته اشعار مختلفه، اوزان موسیقیش هم مختلفه، بعضی وزن‌های موسیقی هست، یعنی آهنگ‌های موسیقی هست که خود در انسان ایجاد میکنه، آهنگ‌هایی هست که در انسان طرب ایجاد میکنه و آدم اون دیگه علم مخصوصی داره که اون اگه دیده باشید که با موسیقی نیوچی میکنه با یک علم مخصوصی داره که باید صداها رو هم بعد یه جور مخصوصی بخونه که اون حالت ایجاد بشه، اون خودش یه علم داره. حتی من شنیدم که بعض آهنگ‌ها هست که به حدی اثر داره که آب رو ما میسونه، جوب آب که داره میره ممکنه آهنگ‌های مخصوصی هست که باعث میشه بیسته آب روی هم بیسته. حتی در حیوانات هم اثر داره، مثلا شتر برای شتر که میخونن اون ولهادیه که برای شتر هست اون بهتر راه میره و اینا خودش یه چیزای مخصوصی داره دیگه. یا حتی آهنگ خودش اصلا در آهنگ قلب مادر هست بودن در طفل اثر داره، که اون آهنگی اون خودش یه موسیقی مخصوصه، یه موسیقی مجموعه اینا رو گفته میشه. حالا همین قضیه معنی حرام باشه بعد احکام حرام. خب و ما فیه و ما قیمت الموسیقی الا بالتوقیع علی وزن مخصوص منظم و نیست ارزش موسیقی مگر بر، یعنی به واسطه هماهنگ بودن به یک وزن مخصوص منظمی. این استدلالی که داره ایشون میکنه یعنی چی؟ یعنی از ما میدونیم که موسیقی اثر داره و در ایجاد تخییل مؤثره، موسیقی هم ارزش پیدا نمیکنه مگر وقتی دارای یک وزن مخصوص باشه. پس این وزن رو ما در شعر لازم داریم، برای اینکه شعر اگر به صورت موسیقی باشه با موسیقی هماهنگ باشه تا اثر بیشتری داره و موسیقی هم انجام نمیشه، نثر رو که نمیشه با موسیقی به صورت موسیقی خون. نه اون باید یه نظم خاص داشته باشه که با اون نظم خاص بشه به اون صورت خونده بشه. این اثرش بیشتر میکنه، مثل اعوان میمونه دیگه، جزءشه. در خطابه میگفتیم چی؟ دو جزء داره، یکی اون اصلیه یکی اعوانه، یعنی مثل در حقیقت مثل مستحباتیست که تو نماز ما میاریم، قنوت اگه نیاری نماز باطل نیست، اما اگه بیاری جزء نمازه نه خارج از نمازه. ما اعوان در باب خطابه و در باب شعر همینجوره، یعنی گاهی اگه نیاد هم ممکنه شعر باشه درست، ولی اگر آمد جزءشه نه یه چیز خارجه. بل القافیه کل وزن فی ذلک، بلکه میفرمان که وزن فقط این اهمیت رو نداره، بلکه قافیه هم همانند وزن است در این اثر، در این تخییل و انفعالات نفس و انجاعت بعده فی درجه. اگر چه قافیه بعد از وزن واقع میشه در درجه، ممکنه یه چیزی وزن داشته باشه قافیه نداشته باشه، ولیکن اگر هم وزن داشته باشه هم قافیه داشته باشه اثرش بیشتر میشه. و من الواضح ان الشعر الموزون المقفا، شعری که وزن داشته باشه قافیه هم داشته باشه، یفعل فی النفوس ما لا یفعل الکلام المنثور، گاهی یک صفحه یا یک سخنرانی اثر یک شعر رو نمیذاره. سوا اون کان حاضر فرق. حالا بعد میرن توی روانکاوی و اینکه سر اینکه این شعر اینقدر اثر داره چی چیه؟ دو نظر در اینجا گفته شده. یه نظر اینه که چون عادت عرب و فورد و تورد عادت کردن برای اینکه این عادت به این اوزان کردن، از این جهت هست که این اوزان درشون اثر میذاره. این اوزان ساخته شده یه نفر هست دیگه، خلیلی در سنه صد اون میگن این وزن رو درست کرده. حالا اونم چرا درست کرده؟ یعنی یه روز در بازار مسگران هم رد میشد، اون همینطور که این چیزها رو میزدن این یه آهنگای مخصوصی درست میشه اون طبق اون آهنگای این خوزان درست میشه. این
هم باید درست
میشه. بله اونم بد نیست. این بچه که داشت کرده این بعضی هم بچه دیگری داشت کردن. حالا مهم نیست
استاد برمیان درست کرده یا فهمیده؟
نه نبوده قبل از ایشون این اوزان نبوده اینجوری شعر گفته ولی قاعده نداشته این وضع درست داشته. بعد به خدمت شما ارتباط چیه؟ حالا بعضی گفتن رو عادت ولی ایشون اینو قبول نمیکنه، نظری دیگه رو قبول میکنه، میگن این عادت نیست بلکه اینا یه قرائزی که خدا در بشر نهاده. عادت ولی عادت اینا میدونه ذوق بسازه که اینا یه قرائزی که در بشر هست و اونم که ساخته رو ذوقش ساخته، این ذوق در نهادش بوده که اینو ساخته و درست کرده. بله میفرماد سوا اون کان هازن فرق، حالا خواه بوده باشد این فرقی که بین شعر موضوع مقفا و بین کلام منصور انسان میبینه، این فرق به سبب عادت باشه. از الوزن و سار معلوفن و معنوسن اندل عرب و شبه عرب و ترب بالدیهم و ترب بالدیهم، و این وزن تربیت کرده نزد عرب و شبه عرب ذوق دومی که غیر طبیعی، یک ذوق ثانوی که طبیعی نیست، غریزی نیست، از ابتدا خدا در بشر ننهاده، ولیکن به خاطر اینکه عادت این ذوق رو در او ایجاد کرده، این ذوق ثانوی است که در بشر ایجاد شده و طبیعی هم نیست. البته
ثانوی
یعنی ذوقی که اصالت نداره، از ابتدا خدا در انسان ننهاده، انسان در اثر خودش در اثر کارهایی کرده این عادت ثانوی براش شده. مثل سیگار اینجا آدم از سیگار خوشش ممکن اولا سرش درد میگیره حالش هم به هم میخوره، ولی که مدتی که این کارو کرد این میشه عادت ثانوی براش دیگه کیف میکنه. بگیم این اینجوریه، ام علل اسه کان به سبب تأثر نفس، یا اینکه بنابر قول اسه این فرقی که این بین این دوتا هست به خاطر تأثر نفس است به وزن و قافیه به واسطه غریزه‌ای که خدا در انسان قرار داده. این غریزه در انسان هست که انسان به وزن و قافیه اثری درش ایجاد میشه که در نفس ایجاد نمیشه. این خدا اصلا این در انسان قرار داده، فلذا در بهش من خداوند تبارک و تعالی اونجا یه چیزهای قرار داده طبق همچون طبیعت انسان، هر چیزی که واقعا در نهاد انسان هستش خب اونجا به نحو احسنش در اونجا قرار داده برای انسان. خب اونجا بلبلا و نغمه هایی که در اونجا هست میخونن برای انسان به خاطر این است که در غریزه انسان هست، اما تو دنیا خدا گفته دنبال این چیزا خیلی نرید به خاطر اینکه اینجا باب تزاهم مثلا ای آدم بخواد بره دنبال این چیزا اون جهات معنویش از بین میره. ولی هست قبول داریم نغمه هایی که همین شرابی که شما اینجا هست شراب اونجا این شراب رو اتفاقا داد میخوری بیچاره در اما به اینجوری نیست ها اما اونجا دیگه مست نمیشه یاده سر حال بیتارد کتعسترها به موسیقی المنظمه بلا فرقه، همانند تأثر نفس به موسیقی که منظم باشه بدون فرق. خب تأثر نفس موسیقی رو عادت که نیستش که شما یه نفر که واقعا از دنیا اومده هیچ وقت موسیقی نشیده یه بچه، حالا یک موسیقی ناب برش بذارن وقتی یه بهون وقتی یه کمار رسیده میفهمه اونم به حالت اتحاد در میاد، اونم در نفسش اثر میذاره. خب چه عادتی بوده؟ حالا یه نفر که تو موسیقی از اول عمرش تو موسیقی خونه شد که چشم گشوده همیشه موسیقی بوده، حالا این بگو عادت کرده، ولی یه نفر که اصلا اینا رو نشنیده شما یک آواز اونجوری و موسیقی هم برش بذاری اونم بینی مبتحج میشه. خب این معلوم که عادت زانبی دیگه نیست، این واقعا اثری که در نفس هسته، این قدیزی که در نفس هسته. مادر که
بعد که
بله؟
مادر
که همه که از بچه میشنه از باز مکرر خیلی شنیده میشه. بله لحظه
نفس
هم خودش
یکی
در خودش
مکرر
میشه که درست نفس رو اقتراض نمیاره، این میاره. بله خودش یه اثر زادی در خودش باید میمسته. بله عادت ایشون میتماد شعن و مقامش این نیست که تخلق القرائز و الادوا غریزه تو انسان درست کنه یا ذوق و سلیقه بر آدم بسازه. عادت این چیزا رو درست نمی کنه، عادت فوقش اینه کار بر آدم آسون میکنه یا تخدیر میکنه، اما نه اینکه سلیقه بسازه ذوق بسازه. بل تو قویها و تشهزها و تنمیها، بلکه عادت تقویت میکنه غرائز و ازواق را و تشهزها، شهد به معنی این است که تیر رو تیز بکنن و اون چیزاشو بزنن، اون ریاضیاشو بزنن، غریزه انسان رو سیقلی بدن، جلا بدن، اون چیزای بی خودشو از بین ببرن تا اینکه خالص بشه و تنمی ها یعنی رشد میده به اون و نمو و رشد بشه میده. حتی کلام المنصور المقوا والمزدوج المعادل جملتن بدون ان یکون لهو وزنون شعری لهو وقع اون علن نفوس و یهوزوها. بلکه ایشون میفرماید که اصلا قافیه خودش اثر داره، ولی اینکه با وزن همراه نباشه، خود قافیه اثر داره. فلذا میبینیم که یک کلامی که کلام منصور، کلام نصری که قافیه دار باشه و مزدوج باشه، مزدوج باشه اصطلاحی در علم عروض در اونجا، از دوج الکلام اشبه بعضه بعضن فی السجع و الوزن، یعنی کلمات در سجع یعنی در آخرش با هم اینها هماهنگ باشن، یکی یه جور باشن، مثل اینکه یا اشباه الرجال ولا رجاله، این رجال و رجال اینا این کلام منصوره اما مزدوجه، به خاطر اینکه یا اشباه الرجال ولا رجاله، این دوتا میبینید که با هم یک جورن، شباهت دارن هم از نظر وزن هم از نظر سجع. المعادله، اون معادله هم که یعنی هم هماهنگ هستن و هم عدل هم هستن، هم پای هم هستن. کلام منصوری که مقفاست و مزدوج است و این چنین صفت را دارد معادله است از حیث جمله، هم پای هم هست از حیث جمله، بدون ان یکون له وزن شعری، این کلام هم لهو وقع اون و جای و مکانی است در نفوس و یهزها و نفوس رو برمی انگیزه، ترغیب و تشویق میکنه. کما سبق کلام علی فی تواب خطابه، قبلا راجع به این صحبت کردیم. نعم المبالغه فی التسجیع، ولی یه چیزو ببینید، اگر که بعضی کتابا رو خونده باشید، اینا اومدن خواستن هر چی میگن با قافیه و سجع بگن آخر کلماتشون جور در بیاد. یکی از کتابی که اینجوری نوشته شده و آدم خیلی گاهی عصبانی میشه همین این روزات الجنان، از اول که میخواد شد سه صفحه بزنه در باره این تسی شرح حال نمیشه تا آخرش همش برداشته به هر جوری شده به تکلف خودشو انداخته که کلماتی که جور بکنه، کلماتی که اینا آخراشون با هم جور در بیاد. و این در قدیم خیلی بوده، یعنی زمان قاجار و اینا، شما یه نامه هایی که اون وقت اشخاص می نوشتن خدمت سرکار فیضاثار مناقب شعار مثلا، و همجوری ازای چیزش اضافه می کردن که این آخری کلمات یه جوری باشه، حالا به هر جوری باشه. خب آدم بعضی وقتی یه مطلبی میخواد بگه که کلماتی رو که استعمال میخواد بکنه، کلمات خوبش، کلماتی که با ذوق جور در میاد، اینا هم وزن نیستن، اونا یه کلمات مبتذلی هم استخدام میکنن برای اینکه هم وزن کلام رو نگه بدارن. ایشون به بقید که این سجع و قافیه دیگه نباید به اون صورت در بیاد که به صورت تکلف در بیاد که از حالت ذوق و اینا بیفته، نه، تا اونجایی که همراه با ذوق و سلیقه هست تا اونجا اثر داره. فرماد که نعم المبالغه فی تسجیع، تسجیع عبارت است از انتهاء جملتین یا اکثر علی و حرف واحد، استجع و انتهاء جملتین او اکثر علی حرف واحد، اینا همشون بر یک حرف تمام بشن و پایان بپذیرن، اینا روش میگن سجع. مبالغه در سجع الذی یبدو متکلفا به، اون تسجیعی که آشکار میشه در حالتی که تکلف به خرج داده شده نسبت به او، علم نحو الذی الفتح القرون الاسلامیه الاخیره، به خصوص مثل زمانهای قاجار و اینها اینجوری بوده، افقدت الکلام رونقه و تأثیره، این تسجیه‌های این چنینی از بین برده است سخن را، از بین برده است از سخن رو جلاب و تأثیر سخن را، دیگه آدم اصلا حوصله‌اش سر میره از خوندنه. و علی هذا فالوزن و القافیه یجب، بنابراین توضیحی که ما دادیم، گفتیم چی؟ گفتیم که وزن و قافیه اثر فراوان داره، پس بنابراین فالوزن و قافیه یجب و ان یعتبر من اجزاء شعر و مقدمات شعر، نه این فقط شعر عبارت است از قضایای تحلیلیه ولو قافیه نداشته باشه، وزن نداشته باشه، باید دیگه میارم داشته باشه، لا من محسناته و توابعه، قافیه و وزن رو از محسنات و توابع شعر نباید بشماریم که بود بود نبود نبود نه جز محسناته، نه جز اجزا و مقدمات باید شمرده بشه. مادام المنطقی انما یهمه من الشعر، انما یهمه من الشعر هو التعیل، مادامی که منطقی اون چیزی که اهمیت دارد برای او از شعر عبارت است از تحییل، چون منطقی میخواد بگه شعر باید تحییل ساز باشه، تحییل آور باشه، تحییل آوری بدون وزن و قافیه اونجور انجام نمیشه. پس بنابراین مادامی که غرض ما از شعر تحییله، باید وزن و قافیه ای که اثر کبیر در این داره او رو جزء بدونیم، نه این که او رو یه امر خارج از شعر بدونیم. و کل ما کان اقوا تأثیرن و تصویرن کان ادخل فی غرضه، و هر چیزی که او اقواز از نظر اثرگذاری و از نظر تصویر و به صورت و به شکل درآوری او ادخل است در غرض منطقی. و معلومه که وزن و قافیه از خود قضایای تخییلیه گاهی اثرشون بیشتره، پس این رو باید حتما جزء بدونیم. و یصح علی هذا ان یعد الوزن والقافیه من قبیل الاعوان نظیر التی ذکرنا فی المثل، پس بنابراین باید وزن و قافیه رو ما از قبیل اعوان حساب بکنیم، نظیر اون چیزی که ذکر کردیم در کتاب کتابه، یکی اون قضایایی بود که با هم ترکیب می‌شدن و یه قیاس تشکیل می‌دادن، یکی هم عبارت بود از اون اموری که اونا رو می‌گفتیم که اعوان حساب می‌کردیم، چون اون هدفی که ما از خطاب دنبال می‌کردیم یعنی درست نمیشه مادامی که وزن و قافیه همراهش نباشه، از این جهت رو جزء اعوان حساب کردن.
خود وزن
و قافیه تحقیل میره که باید ماده تحقیلی باشه؟ نه، با ماده تحقیلی هست، اونم باید باشه. این با هم دیگه تحقیل رو تشدید بیگر میکنن. خب اما العمود فهو نفس الغذای المخیلات، اما خود عمود به چی میگیم؟ خود اون غذایای مخیلات رو، اونا البته بهش میگیم عمود، کمان که اونجا عمود رو به خود اون مشهوراتی میگفتیم که اون مشهورات ظاهری میگفتیم که مثلا قیاس خطابی رو درست میکردن. فهو نفس الغذای المخیلات فکما تنقسم و اجزاء الخطابه الى عمودن و اعوان فکذال کشه. بله ایشون زمان، ولی این مثلا باید بدونیم که مجرد قافیه و وزن کلام و شعر نمی کنه، کما اینکه مجرد تحییل کلام رو شعر نمی کنه رو مذهب ما البته، چون دو تا قول شد دیگه در شعر دیگه، بعضی میگن لازم نیست مثل قدمای منطقیه، فقط همون قضای مخیلان رو بهش میگیم شعر، روی مذهب ما اینطور شد. ولیکن هر چیزی که وزن و قافیه داشته باشه ما به شعر نمیگیم. فضا فلزا الفیه ابن مالک شعر منطقی نیست. چرا؟ برخاطر اینکه اون تحلیل نیست درش، که اون مطالب علمی رو به صورت شعر در آورده، یا منظومه بحرالعلوم که فقه رو به صورت شعر در آورده، اون هم و میگن حفظ کردنش نورانیت در انسان ایجاد میکنه و توفیق در انسان ایجاد میکنه، که اون که خوندن شرایع از اول تا آخرش، میگن اگه کسی شرایع از اول تا آخرش بکنه حج نصیبش میشه. بعضی کتابا در اثر اینکه صاحبانش نفوس طیبه‌ای داشتن و خیلی قصدشون خالص بوده، مثل یه اثرای تکوینی داره. حالا این اونا رو ما به شعر نمیگیم، شعر منطقی به اونا گفته نمیشه. بله اشعار حافظ، اشعار سعدی، اونم اونجاییش که نخواست مطلبی رو به شعر در بیاره، مطلب علمی به شعر در بیاره، اونا روش میگیم شعر. نه، این نه
علمی هم گاهی وقت به در
اگه به صورت تحمیل در بیاره جا هر جا به صورت تحمیل باید این جهت درش ملازم بشه خلاصه. نعم ان الكلام المنظوم المقفا اذا لم يشتمل على التصوير والتخيل لا يعد من الشعر عند المناطق فلا ينبغي ان يسمى المنظوم في المسائل العلميه او التاريخيه المجرده مثلا شعرا وان كان شبيها به صورته. خب وقد يسمى شعرا عند العرب او بالاصح عند المستعربين. البته همونها اون اشعاری هم که بعض قافیه دارن ولیکن تخییل درشون نیست گاهی نامیده میشوند شعر نزد عرب یا به قول صحیح تر بخواد بگید نزد اون عرب های قه و عرب های اصیل نباد بلکه اندل مستعربین اونایی که خودشونو به عرب منتسب میکنن و واقعا از عرب قه نیستن مثلا ایرانی بوده درست رفته اونجا مونده فرض نمالو شده جدش خواد این عرب هایی که حالا دارن خارجشون میکنن اینا مستعربین هستن دیگه. و من ما ينبغي ان يعلم في هذا الصدد ان عندما اعتبرنا الوزن والقافيه فلا نقصد بذلك خصوص ماجرت عليه عادت العرب فيهما الا ما هما مذكوران في علم العروض والقافيه. خب حالا که ما گفتیم وزن لازمه قافیه لازمه این همین وزن قافیه که تا به امروز مرسوم و معروف بوده که بعضیا ساختن دو کتاب نه ما نمیگیم ما محصول دستور ولو اینکه امروز یه وزن قافیه جدیدی ساخته بشه این هم باعث میشه که اون کلام تخییلی که به اون وزن گفته بشه بشه شعر اشکالی نداره مقصود در اون نیست مقصود میگه وزن قافیه باید داشته باشه که در نفس نظر بگذاره و من مایم بقی انی علم پیاز سرد انا انده معتبر نلوزن و القافیه فلا نقصد به ذالک خصوص اونی که جرد علیه عادت العرب فیه ما در وزن و در قافیه الا ما هما مذکوران بنابر اون وزن و قافیه ای که مذکورن در علم عروض و قافیه بل کل ما لها تفائیلون بلکه هر چیزی که برای او تفائیلی است که تفائیل کلماتی است که قرار میدن برای اینکه شعر رو به اون وزن بکنن و هماهنگ با او بگن اون کلماتی که وزن میکنن که تفائیل هم بهش گفتن به خاطر اینکه همونطور که در وزن اسم و فعل و حرف از کلمه فه و عین و لام استفاده کردن در اونها هم همینطور استفاده کردن فه و عین و لام به کار بردن که اگه خواست بوده اون چیزاش نگاه کنید به همین نصاب و سبیان نگاه کنید گفته دیگه که بحث های مختلف و وزن های مختلف رو بیان کنید شما شعر خواهد بگید بعد تو یکی از اون اوزان بگید شعرتون تبقیه این اوزان جور در بیاد با اون وزن ها بخونه یه وزن های مخصوصی گفته شده. حالا اینا روش بیان تفائیل وزن یعنی اوزانی که و به نحو ضابطه گفته شده که شما شعر که میخواید بگید شعرتون طبق اون باید بگید. لها جرسون جرس یعنی حرکت و صوت و ابقاء فی النفس کل ما له تفائیل لها جرسون و ابقاء فی النفس ابقاء در شاید هم ایقاء باشه من مثلا لغت نگاه بکنم ولی ایقاء من دیگه نرستم به لغت نگاه کنم. حالا شما خودتون نگاه کنید که ایقاء اگه باشه خب معناش واضحه اما ابقاء باشه باید نگاه کنیم که بقعه ای معنی مناسبی اینجا داره یا نداره. بله ولو مثل البنود و ماله قوافی مکرره مثل المبشحات و رباعیات فانه یدخل فی اداد شعر. ولو مثل البنود بنود جمع بنده بند من در این کتاب لغت چیز کنایی هم که یک معنی مناسبه اینجا پیدا نکردم برش در اون کتابی هم که گفتم دلیل هم نوشته شده به عنوان بند چیزی رو ذکر نکرده از یه آقای عربی صبح که تو درس آج کردم که بنود به چی میگم اون چیزی گفت ولی به نظر درست نباشه اون میگفت که اونی که ما بهش میگیم تخمیس مخمس بعضی ها شعر دیگری رو میگیرن و خودشون با شعر خودشون مخلوط میکنن مثلا یه بند اون رو میگیرن چند بند میگن بند یه بندش بند اونه بندی که او گفته این گفت بنود بشه که همون تضمین ما بهش میگیم بلکه به نظرم این نباشه معنای بنود و از این نفر دیگه سازم گفت نه بنود این همین بند شعر یه چیز خاصه. حالا اگر که این بنود ما حالا به دو معنا معنا کنیم ولو مثل البنود اگر که همین بندهای شعر باشه چون میدونید یک بند شعر نه یک بیت ها یک بند یعنی نصفش که اجزا این که یک بند قافیه نداره که وزنم که نداره چون رو هم رفته وزن قافیه داره میگه اینم ما بهش میگیم حتی یک نصف بند رو هم یک نصف شعر و یک بند شعر رو هم ما بهش میگیم شعر، اسم اینا میذاریم شعر. لازم نیست یک بیت تمام باشه یا یک قصیده باشه تا بهش میگیم شعر. یک بند رو هم بهش میگیم شعر، برای خاطر اینکه اونم این اثر رو داره، گاهی این اثر رو داره، بهش میگیم شعر. حالا اگر هم یه اصطلاح خاصی باشه که بنده دیگه نمیدونم، حالا یک کسی که دیدید که از اونایی که عرب های چیز باشن بپرسید که بنود به اصطلاح خاصی از اون نه نه و ما له قوافی مکرره، اون چیزایی که قافیه های مکرر داره مثل موشحات. موشحات رو در این کتاب دیدم که نمشته بود فنون من این دو اینجور نمشته بود فنون من فنون شعر المستحدثه فی الاصول المتاخره و نظام الموشح ان یبدا الناظم به وزن و قافیه خاصه، یه قافیه خاصه رو شروع می‌کنه گفتن ولا یکاد ینظم ینظم من هم الشطر شطر شطر را حتی ینتقل الى وزن آخر و قافیه اخرى. اینجوریه یه شعر یه اول سه یه وزنی و یه قافیه میگه، دوباره قافیه رو تغییر میده میره به سر یه قافیه دیگه، دوباره برمیگرده به قافیه اول، دوباره تغییر میده دوباره برمیگرده به قافیه قبل، همینجور اینجوری شعر میگه. شعر که از مثلا فرض کنید 20 بند 30 بنده از اول تا آخرش که نگاه کنید طبق یه قافیه نیست، اول طبق یک وزن قافیه است تغییر میده چند بند به این دیگه میگه دوباره برمیگرده به قافیه اول، اینو بهش میگن موشح. بله آقا حالا شاید هم با اون تطبیق بکنه، حالا این رو اینجوری معنا کرده بود اونجا. یه قانون و یه چیز خاصی هم برای سرگلای خاصی به همونجا نگاه کنید دفعه 22 این کتاب که تازه چاپ شده بود رو بله آقا نه و ماله این خوده و ماله و قوافی مکررن با اون رو در میاد دیگه، اونایی که قافیه های مکرر داره فانه يدخل في اداد بر رباعیات، رباعیات هم عبارت است از چهار بیت که یک بیتش فقط مخالف از قافیهش با سه بیت دیگه، چهار بیتی که یک بیتش با ابیات دیگه مخالف هست اینا بهش میگن رباعی. بله ال الاسلوب الصحيح البلاغه والعروض این ادب الحوزه نشر شده، اینا مجموعه یک مجموعه از اندار نوشتن ادب الحوزه بلا الاسلوب الاسلوب الصحيح بلا آقا فل بلاغت و عروض، دو بخش داره یکی در بلاغت یکی در عروض. اما شعر المنصور المصطلح علیه فی هذا العصر فهو شعر ایدن، خب شعر منصوری که در این شعرهای جدید که دیگه دیدید که این آقای محدث دادم که اینجا از این شعرها زیاد به آقای محدث داده، بله محدثیه اینجا هم کلاس بوده ایشون هم از این اشعار زیاد میگه، این اشعاری که جدیدن گفته میشه که شعر جدید و نوش میگن اینها میشون میفهمن اگر چه قافیه و وزن اون معروف رو نداره، ولیکن ما به اینها هم با شعر اطلاق میکنیم. اما شعر المنصور المصطلح علیه فی هذا العصر فهو شعر ایزن ولیکنه بالمعنى المطلق الذي قیل عنه انه مصطلح مناطق اليونان، اما به معنای عامی که گفته شده است که مصطلح مناطق یونانه، مناطق یونان میگفتن بعد دو قافیه لازم نداره دیگه، حالا روی اون مصطلح ما به اینم میتونیم بگیم شعر، چون این شعر قافیه و وزن نداره که روی اون مصطلح به این میتونیم بگیم. خود این مصطلح یعنی وزن داره
تساوی نداره شما
فرض کنیم من
یه
کتاب نگاه میکنم
شعر
دو از نیمان
تا
کلون شعر معلوم موجودی
اونجا داره که
چون که الان
تفصیلات پیدا داره من یه دیگه جدید باشه، حالا شاید جدید ساخته باشه، آخه اینا پیدا میشه دیگه،
یه مونی یه فرش دیگه میشه گفشه، اما اونی که آزاد شعر آزاد که نه قافیه نه بعد این چیه چی داره اون نصر نصر شعر
خب ایشون هم به یه کلام منصور دیگه، کلام منصوری که
الان متداوله، همون که نه نفس نه قافیه داره نه وزن داره. او رو
ایشون مثلا یه سری شعر
میگه، یه سری شعر نو شعر جمله نفس باشه، اینکه شعر نمیشه بس. این فقط رکنن من ارکانه و جزءا من اجزائه. ایشون میفهمد این شعرهای منظور جزئی از اجزا و رکنی از ارکان خودش از دست داده، چون ما جزء و جزء شعر را قافیه و وزن قرار دادیم. اینایی که قافیه ندارن جزئی از ارکان را از دست دادن، یا اگه وزن ندارن جزئی از ارکان خودشون را از دست دادن. اگه شعر بهش گفتیم به اون معنی عام باید بهش بگیم شعر، و اون معنی که یونانیون میگفتن، ولی به معنی مصطلح ما به شعر گفته نمیشه. خب بل انصاف ان اهمال الوزن والقافیه یضعف القیمت الشعریه للکلام و یضعف اثره التخییلی فی النفوس. و این البته این که ایشون فرموده حالا خیلی هم چیزی نیست، برای بعضی از این شعرهای نو که خونده میشه، مخصوصا اگر اون کسی که داره میخونه بلد باشه چجور بخونه، خیلی وقتا اثرش از اون شعرهای قدر عادی یا چیزی، این اثر خیلی وقتا بیشتره. اگه کسی درست بلد باشه اونها رو بخونه و خوب هم گفته شده باشه، اون خیلی وقتا از یک شعر سعدی بیشتر در انسان اثر میذاره همون. ولی حالا ایشون چون ابتدا گمون کم زمانی که ایشون این کتاب نوشتن تازه اون جدید اون روش اومده بوده رو کار و خیلی بی حساب بود از همچین وزن قافیه درست، یعنی روی نظم نیامده بوده و شعر آبداری گفته نشده بوده، ایشون رو اون وقت دارن قضاوت میکنن. ولیکن الان اینجور گمون نکنم باشه همه یضعف القیمت الشعریه للکلام و یضعف اثره التخییلی فی النفوس و انجاز اطلاق و اسم شعر علیه اذا کانت قضایا و تخییلیه. البته به همون معنی عام گفتیم جازه. تعریف و شعر علاما تقدم من الشعر ینبغی ان نعرف الشعر به ما یعطی انه کلام مخیل مؤلف من اقوال موزونه متساویت مقفات. قافیه داشته باشه، وزن هم داشته باشه، کلامی باشه که تخییل هم بیاوره، علاوه بر اینا باید متساوی هم باشه. فقط سر کلمه متساوی توضیح میدم اونا شو روشن دیگه یعنی. و قولنا متساویه لأن مجرد الوزن من دون تساوی بین الابیات و مسارعها و مسارعها فی لا یکون له ذلک التأثیر اذ یفقد مزیت النظام و یفقد تأثیره. بعضی ها شعر مثل این که مثل شعرهایی که بعضی ها ذوق شعر گفتن رو ندارن، میخوان شعر بگن، دو خط سه خط شعر میگن، هر خطی که جوریه، به خط دوم به خط اول نمیخونه. ایشون میگه ما به این شعر نمیگیم، تو این اثر اون اثری که مقصود از شعر هست نمیذاره، باید مساوی باشه، یعنی تمام ابیات از نظر قافیه و وزن به هم بخونن هماهنگ باشن، اینجوری باید باشن، و الا خط اول بیت اول یه جوریه، بیت دوبا میشه یه جور دیگر، بیت دوبا میشه یه جور دیگر، مثل شعرهایی که ما میگیم اینا به درد نمی خوره. ولی مثلا یک کلمه فقط مراد این آخرش باشه. بله البته شعر گفتن هم حال میخواد، آدم باید یه حال مخصوص داشته باشه. مرحوم آشقان نظری گفتن من فقط برای شعر گفتن باید وقت داشته باشم، و الا همین که قلم دست میگیرم دیگه شعر دیگه یه لازم نیست فکر کنم اونجا حال مخصوص داشته باشم، فقط قلم دست میگیرم شعر، فقط وقت داشته باشم دیگه اوناش آماده. بله مرحوم آشقان حسین اصفهانی که صاحب نهایت الدرایه و عاشق بر مکاسب و کفایه و اینا هستن، بزرگان اصول دین و فقها هستن. کمپانی که معروفه دیگه، کمپانی اشعارش که معروفه، اشعار کمپانی آشقان حسین کمپانی همیشه لأن مجرد الوزن من دون تساوی بین الابیات و مصرعها در شعر لا یکون له ذلک التأثیر زیرا یفقد مزیت النظام یا مزیت النظام که قبلا مزیت النظام، زیرا شعری که مساوی نباشه اون امتیاز نظام شعری رو از دست میده و قهرن فیفقد تأثیره، پس تأثیرش هم از دست میده. فتکرار الوزن علی تفعیلات متساویت هو الذی له الاثر فی انفعال نفوس. فایده تو ظاهرا دیگه
اون نه 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 نه
حالا شما این صفحه یه چیز رو بیارید تا من حالا یه صفحه 463 رو بیارید. القضای المخیلات و تأثیرها. حالا این بحث من اینجا عبارت این توده همینطور میتونی خودم درست کردم اون یه دفعه قبلا که اینجا رو بحث کردیم. حالا میبینیم که حالا این عبارت این داری توده اینا میاد و اعتبر ایزن به شعر العربی فکم رفع عوضی ان او وضع عرفی آ الا ان خود ذالک لم یغیر واقعا ولا اعتقادا و مرد دو ذالکت این هم در عبارتون مرد دو افتاده مال من افتاده بوده خودم نوشتم و مرد دو ذالک کله الال انفعالات نفسیه فقط قلنا اینها اعظم و بله فقط قلنا اینها اعظم و تأثیرن علال جنبو همجوره اینجا اعظم و تأثیرن جنب باز افتاده با عداش. بله خب حالا من اقدم اینه که بقیهش رو مطالعه کنید دیگه مطلب یه دیگه نظر رو حالا این مطلب رو بگم که من یه وقتی شاید یه وقتی خلاصه مطمئن به عقل خودم اینا رو میگیرم حالا یه وقت اشتباه کردم یه وقت اقراه به جهت شده باشه اینا دیگه شما باید ببخشید و یه وقت اگر یه وقت جسارتی کردم اینا شما باید حلال کنید خلاصه دیگه توضیح من اینجا یه وقتی حدیثی پشت این کتاب رو نوشتم اینو میخونم فقط عن علی ابن ابی طالب علیه السلام فی قوله تعالی لا تنس نصیبک من الدنیا حضرت فرمودن که قال لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک و غناک و انتطلو و به الاخره که الان در ما در زمانی هستیم حالا بنده که دیگه گذشت ولیکن شما در زمانی هستید که صحتتون رو باید فراموشتن قوای بدنیتون رو فراموشتن فراغی که الان دارید اشتغالات به زندگی و قرآن که الان ندارید شباب که دارید نشاط هم که دارید غنا هم که دارید الان ما بعضی طلبه‌های امروز خیلی فرق میکنه با قبل‌ها. من که خودم یادم هست که وقتی بچه بودم واقعا بعضی از فوتبالای بزرگ حوزه که الان بعضیش شهید شدن من یادمه که یه روز همسایه بودیم فرستاد دست ما 5 تومن پول می‌خواد آقا هم 5 تومن نداشت می‌شد اینجوری بود اون وقت و واقعا با یک فلاکت یعنی درست می‌خوندن یه اینجور بودن حالا الان که اینجوری نیست خود خیلی طلبا من بعضی هاشون میشناختم زهای شبایی زنستون گفتن که ما از سرما و توجه را بریم تا خوابمون یعنی خوابمون نمیبره اصلا باید را بریم برای اینکه گرم بشیم شبایی زنستون ولی حالا که دیگه خیلی بحث خوب شده حالا لا تنسى اینها رو صحت و قوت و فراغ و شباب و نشاط و غنا و ان تطلب و به الاخره آیه شریف لا تنسى نصیبک من الدنیا حضرت تفسیر فرموده طبق این روایت که دنیا لا تنسى نصیبک یعنی اینا رو فراموش نکن این چند امر رو پس امتحانات هم میره برای عبادت ماه رمضان دیگه ان شاء الله استاد یه
وقت هست تو ماه هم میره خدا داریم